قسمت پنجم نمایش ریشه در عشق به مدت 30 دقیقه بازپخش امروز ساعت 8:30 به شما تقدیم خواهد شد. بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
ریشه در عشق، نویسنده علیرضا مهربان، سردبیر شهلا دباغی. بازیگران: شهین نجفزاده، باقر کریمپور، محمد آقا محمدی، کرامت رودساز، مرضیه صدرایی، محسن بهرامی، سیما خوشچشم، مجتبی طباطبایی، بهرام سروری نژاد، احمد هاشمی، سینا نیکوکار، ماندانا محسنی، محمد شریفی مقدم، مسعود زنوزی راد. کارگردان: مهدی نمینی مقدم. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: محمد رضا محتشمی. تهیه کننده: محمد مهاجر. قسمت پایانی.
بیا تو.
سلام قربان.
راحت باش رشید، راحت باش.
قربان، آخرین گزارش رو آوردم. دستور رسیده که همه باید بریم گوهرشاه.
میدونستم. پستارم مشخص کردم.
بله، سرپاسمان نعمتی هم رو تنگ کرده.
بده ببینم.
بفرم.
جایی تو کجاست؟
به من گفتم باید توی صحنه گوهرشاد به اتفاق قنبری و قندی و چند تای دیگه اون بود.
منو چرا گذاشتن توی حرم؟ من اونجا به نیروام دسترسی ندارم.
شرمنده، ظاهراً نظر هیچ کدوم از نظمیچی ها لحاظ نشده. ارتشی های هنگ خودشونو بهتر همه ما میدونن.
چاره چیه پسر جان؟ آب از سرچشمه گلالود شده. این سرهنگ قادری هم فقط یه چیزو میفهمه، اونم دستور از بالاست.
بله قربان، چاره ای نیست دیگه، باید فرمان بردار باشیم. اما من بروی هیچ کس تیر نمیندازم.
مگه دیوونه ای رشید؟ اولا تا جایی که ممکنه باید خودتو از دیدرس اونا دور کنی. در ثانی اگه به دستوری دادن بی چونو چرا انجام بده؟ بلا محاکمه میشه و احتمالا اخراجت میکنن. تو ماموری و معذور، فهمیدی؟
من وارد خدمت نظمیه شدم که کنار مردم باشم و از درد و غمشون کم کنم، نه اینکه در مقابلشون تپانچه بکشم.
الان وقت این قهرمان بازی ها نیست پسر. منم آدمم، میفهممت. شاید دلت نخواد برای چنین هدفی بی خودی روی هموطن مسلمان دست دراز کنی. خب لااقل سعی کن از مهلک دور باشی. توی این فضای قبارالو تشخیص حق از باطل سخت میشه.
سعی خودم میکنم قربان، ولی به صراحت میگم من روی مردم اسلحه نمیکشم.
خدایا، این دیگه چه دستوری بود که صادر شد؟ داشتیم زندگیمونو میکردیم، چه موقعیت بدی گرفتار شدیم. حالا خودم به جهنم موندم، توی این وضعیت چطوری از تو محافظت کنم؟ شازده خانم و ارسلان میرزا همه امیدشون به منه.
قربان نگران نباشید، من با آگاهی از خطرات این شغل آجان نظمیه شدم. هدفم کمک به نظم اجتماع بود، پاک کردن جامعه از بزهکاری و خبط و خطا. اما خب یه وقتایی خود جرم میشه دستور کار. من فکر نمی کردم اینجوری بشه.
به هر صورت ما اسیر این شرایط شدیم و تا جایی هم که ممکنه باید سعی کنیم از خطر و بلا دور باشیم. گرچه تقدیر ما رو وسط بحران و بلا قرار داده و هیچ کاری از دستمون بر نمیاد.
متاسفانه بله قربان.
اولین شب بود که کشیک وایسادی؟
بله.
مادرت باید خیلی ناراحت شده باشه.
والا از بدشانسی توی شب بدی هم تنهاش گذاشتم. مرگ زرمون ضربه بدی به حسه.
تصدیت میگم بقای عمر شما باشه. چند بار تو مراسم غم و شادی مرحوم سریا خانم رو دیده بودم. زن متین و آرومی بود. خدا رحمتش کنه.
خدا رفتگان شما رو بیا برسه.
بیا تو.
سلام قربان.
باز چی شده سنجر؟
قربان سرپاس قنبری میخواد بدونه که یک تشریف میارید.
وقت گل نی. از که تا حالا من باید به قنبری جواب پس بدم ها؟
جسارتان دستور از بالا رسیده. سرنگ قادری دستور پیوسته نیروهای ما رو دادن. ظاهراً توی صحن گوهرشاد قیامتی به پا شده و به نیروی کمکی نیاز داره.
بسیار خوب. تو برو مام الان میایم.
قربان خدا خودش به خیر کنه. البته من جان نثار خاک پای اعلی حضرت همایونی هستم و حاضرم برای انجام دستورات ایشون جونم هم فدا کنم. اما راستش دلهوره دارم. دلم میخواد بدونم محل پستم کجاست.
طبق لیست قنبری نفرات ما توی صحن گوهرشاد مستقرن. تو هم اونجایی.
همه حتی سرکار شکری.
بله حتی سرکار رشید شکری. قابل توجه همه خاله‌زنک‌های نظمیچی که شایعه کرده بودن سرکار شکری نور چشمیه و سفارشیه. غافل از این که اینجا توی نظمیه ما به سواد اداریش نیاز داشتیم سنجر.
بله قربان.
ببین امروز خوب به خاطر بسپا و بدون که وقتی کسی رخت سربازی میپوشه دیگه سربازه. دستور که برسه بالا و پایین نور چشمی و پادری نداره. همه از یه قانون پیروی میکنن. اینو به اون همقطارای لیچارگوی یاوه گوتم بگو.
چشم قربان.
مرخصی.
اطاعت.
دیگه بیشتر از این نمیشه معطل که بعد بریم. راستی از برادر زن دو آتیشت چه خبر؟
قربان من خیلی تلاش کردم از مسائل این روزهای مملکت دورش
کنم. شش. یه مش زن نشستن به ناله و زاری.
خدا بیامرزدش. مرده رفته پی کارش.
بله.
آدم زنده با زندگی کنه. از اون گذشته. گفتم براش مراسم ختم قرآن زنونه بگیرم.
خوب.
هم هر چی بریز و به پاش و بخور دارن بکنن و به سلامت.
این خوبه.
ولد و وارث که نداره. حرف مردمم که باد هواست. من تازه میخوام بدون هیچ مزاحمی معنی زندگی رو بفهمم.
صلاح مملکت خیش خسروان دانند. میگم آقا این تو این شلوغی ها همه کتابه تعطیل کردن. میخواید پیشون بمونم؟
لازم نکرده. میخوام تنها باشم. هم حساب کتاب دارم هم دلم میخواد یه خورده خلوت کنم.
باشه هر طور دستور میدید آقا. پس من با عزت مرخص میشم.
برو مرخصی. فقط حواستو جمع کن. ببین توی خونه اون شازده فیس افاده چی میگذاره. به خصوص خبرای بانو خانم رو سریع به من برسون.
رو چشم آقا رو چشم.
اگه همین روزا سنجر کاری رو که بهش سپردم درست انجام بده نونه توی روغن اکبر ملنگ.
نه نوشرت هم نایب خواهن. خدا از آقایی و سفرداری کمه نکنه.
خیلی خب برو.
چشم درم پشترم میبندم.
نه نیمه باز بذار. از پس رو حواسم هست. حجد روز بسته بوده و یه سرک شیره میگیره.
اونم به چشم آقا. اونم به چشم.
خب نایب خواهن باغده به دست و شهد به کام و یار در راه. سرعیام که رفت موندم ببینم کی میخواد جلوی خوشبختی تو رو بگیره. حجر تطهیر امو. گفتم حجر تطهیر کجا بیه سمت پسو. بیگم حجر تطهیر. تو کی هستی که سر تو انداختی اومدی توی پسو؟ ببینم چرا صورت تو پوشوندی؟ زبونت لاله؟
حالا نقاب بر میدارم تا بفهمی که لال نیستم.
بانو؟
هنوزم حریص و وقیحی. من برای تو بانو نیستم، به من فقط میگی سنداداش.
چه ریختی برای خود درست کردی؟ چرا رخت عیاری پوشیدی؟
چون میخوام امروز تو این پستو یه کار مردونه عیاری انجام بدم. اومدم عدالت رو اجرا کنم.
چی داری میگی زنداداش؟
جلوتر نیا.
به روی من تپانچه میکشی؟
چرا تعجب کردی؟ من دختر تیر و تفنگم، شوهرم نادرم از شکار و اسلحه خوشش میامد. ما زبون همو خوب میفهمیدیم.
خیلی خوب، بذار با هم حرف بزنیم.
بهت گفتم بیارکت همونجا که هستی رو همون چارپایه بشین.
دیوونه شدی؟
گفتم بشین.
باشه باشه، بیا با هم حرف میزنیم.
چرا برادر شوهر، چرا توی شلوغی شکارگاه دستور قتل نادر رو دادی؟
معلومه چی داری میگی؟ لباس عیاری پوشیدی و با نقاب اومدی سر وقت من افترا میزنی؟
سریا اهل دروغ دبنگ نبود، راستشو بگو. تا نزدم اقرار کن.
باشه باشه میگم.
زودتر.
من نمیدونم سریا به تو چی گفته، ولی
همه چیو، این که به مزدورا پول دادی تا مثل ترسو از پشت نادر رو تو شکارگاه بزنن، از جنازه قربان تای چای خونش. من همه چیو میدونم نایه، فقط اومدم بپرسم چرا، چرا 15 سال آزگار باعث شدی بچم با یتیمی بزرگ شه؟ به خیالت من تو خونه اون شازده های قجر راحت بودم؟ چرا زندگی منو نابود کردی نامرد؟
دلیلشو هزار بار به هزار زبون بهت گفتم، قبل از کشتن نادر و حتی بعد از مرگش، اما تو نخواستی بفهمی.
چیو باید میفهمیدم؟ تو از من خواست خیانت کنم، با قاتل شوهرم همراه بشم و عین آینه دق به عنوان هوو بشینم جلوی کسی که برام حکم خواهر رو داشت؟
نادر و سریا و پدرم و رشید به من هیچ ربطی نداشتن. من فقط تو رو میخواستم، تو همه زندگی و هدف من بودی، اونا میخواستن تو رو از من بگیرن
و تو با خودخواهی همه رو زیر پا گذاشتی.
بانو تو منو زدی، نمیذارم آب خوش از گلوت پایین بره. همین الان
چی؟
همین الان رشید درست مثل باباش توی شکارگاه به فرمان من کشته میشه.
چی؟
خیالت راحت، هفتیر من حتی یک گلوله هم سمت مردم بیچاره شلیک نکرد.
شیره مادر حلالت،
اینجا مرکز خطر عباسته، باید بری.
گیرم برم، ارتش نظمیه چیا همه جا هستن، همه جا رو محاصره کردن، چطوری یه درسه اینا جون سالم به در ببرن؟
خدایا این چی گرفتاری بود که درست شد؟ اگه میشد از راه روهای گوهر شد بری سمت حرم باز خوب بود.
گوه چون حالی دیست، همه جا رو تحت نظر دارن، حرم و غیر حرم نداره، تو این علتش گرما شدن لشکر اشقیا.
خدا خودش رحم کنه،
اگه یه وقت من سر وقت من تو درگیر نشم، اصلا بری خودت هم نیا.
چه چیزایی از من میخوای تو؟ اون وقت جواب نگاه های معصوم لیلی رو چی بدم؟ چطوری تو صورت عمو سفرعلی نگاه کنم؟ ما با هم میمونیم تا آخرش.
دیوونه شدی؟ اگه هر دومون درگیر بشیم اونا بیشتر داغون میشن. تو تا همینجاشم خیلی مردونگی کردی، ریشه های ما تو عشق پسر، عشق به دین و وطن.
میدونم عباس میدونم، تو فکر میکنی چرا این لباس رو تنم کردم؟
قول بده هر اتفاقی افتاد پشت لیلی آقا جون باشی رشید.
این حرفا چیه میزنی؟ تو هم واسه چیزون داره من وقتی را بردی؟ انصاف نیست به خدا.
شاید انصاف نباشه ولی حرف حقه.
فعلا بیا پشت این ستون سنگر بگیر تا ببینیم چی میشه، اینجا تیر ناقافل زیاد در میکنه.
سب کن رشید، اون یارو آجانه چرا تو رو نشونه گرفته؟ رشید برو کنار، برو کنار.
عباس، عباس چی شد؟ عباس بلند شد مرد، باشه عباس، خدا تیر خوردی، خدا.
نمیدونم چرا بعد 6 ماه از مرگ عباس گرد مصیبت و ماتم از این خونه جمع نمیشه.
داغ جوون خیلی سنگینه خوار، خدا به کسی نشون نده.
به من نگو، خودم دیدم که چطوری سفرعلی هوی 30 سال پیرتر شد.
زیاد بهش فشار نیار.
نه بابا چه فشاری، این پسر مزفرم واسه همین گرفتم که براش پادویی کنه.
خوب کاری کردی، خدا خیرت بده.
حالا شاید اگه بره کربلا حالش بهتر بشه.
به حاج یعقوبم سپردم هواشو داشته باشه. پیرمرد بیچاره سر داغ زنش داغون شد، سر داغ پسرش ذلیل.
خدا بازم رحم کرده که لیلی و رشید براش موندن، و الا کارش با کرام الکاتبین بود. بیا تو.
سلام.
سلام رشید جان، چی شد سفرعلی رو راهی کردید؟
بله بله، به لطف شما زائر کربلا شد.
میخواستی به کارواندار سفارش کنی؟
بهشون گفتم شازده خانم، خدا رو شکر 2-3 تا از رفقاش هم با خانواده توی کاروان بودن.
دست درد نکن.
از دوسیه قتل عمون نائب چه خبر؟
والا کلاف سردرگم شده، به خصوص از وقتی استفاده دادم و سرپاسمان خرج انتقالی گرفته، دیگه کسی دنبال کارش نیست. یعنی میگن که نتیجه نگرفتن.
توی اون روزای شلوغ بزن و بکش واقعی گوهرشاد، تو انتظار داری قاتل نائب توی پستوی شکرفروشی پیدا شه؟
والا چه میدونم، یکی دو نفر تو روز واقعه دیدن که یه عیار نقابدار رفته توی حجره شکرفروشی همون نائب.
خب
اون روز حواس همه پی مسجد گوهرشاد بوده، کسی هم درست قضیه رو دنبال نکرد. ما هم که دیگه درگیر عباس بودیم. خدا سرپاسمان خلج رو نگه داره. اگه شهادت اون نبود، محال بود که جنازه عباس رو بهمون تحویل بدن، میذاشتنش لابلای شهدا.
من و ارسلان خودمون لحظه به لحظه دنبال کار عباس رو گرفتیم.
ولی بابت استعفای تو هنوز ملولم. آخه جوون، این چه کاری بود کردی؟ جلوی راه پیشرفت خودتو گرفتی؟
کدوم پیشرفت شاسه؟ خانواده ما جدن در جد حجدار بودن. شاید از اولم رفتن من توی راه نظمی اشتباه بود. اینجور مناسب گاهی آدمو توی بد هچلی میندازه.
آفرین پسر. همین قائله مگه تهش چی شد؟
روی یه روز نزدیک 1600 تا شهید به خاک و خون کشیده شدن. معلومم نشد کجا خاکشون کردن. زائرای بیچاره، مردم بیدفاع. البته پاسبونای دهنلق گفتن که جنازه ها رو توی گورای دست جمعی تو محله خشتمالا و باخونی مشهد دفن کردن. میگم رشید، گفتی روز واقعه گوهرشاد یه پاسبون میخواست تو رو بزنه که عباس حائل شد و تیر خورد.
آره همینطور.
نفهمیدی کی بود؟
چرا؟ اسمش سنجر بود.
سنجر.
فکر میکنم به خاطر توجه سرپاسمان خلج به من حسادت میکنه. اونجا هم شلوغ خلوق و هرکی بود دیگه. اونم خواسته از فرصت استفاده کنه. خودش هم تو همون واقعه تیر خورد مرد.
عجب. البته بعید میدونم که یه حسادت ساده یه شغلی باعث چنین ارتکاب وحشتناکی بشه. اما شاید بهتر باشه بعضی قصه ها تا همیشه مسکوت باقی بمونن.
شاید.
خب به سلامتی که ای تشریف میبرید خونه جدید.
والا دادم رنگ و لعاب خونه پدری رو از اساس عوض کنه. با امید خدا آخر هفته نقل مکان میکنه.
مادرت با مادر ما فامیل بود. تو این مدت من و رخسار شما رو مثل خانواده خودمون دوست داشتیم. وقتی برید جاتون خیلی خالی میشه.
برای خودمونم زیاد آسون نیست، ولی خب زندگی روال خودش شده.
بله، لیلی دختر خوبیه، خیلی هم زحمت کشیده است. سعی کن خوشبختش کنی رشید.
چشم، من همه سعی خودمو میکنم شاسه.
خوبه خوبه.
آقایون این صندوقم ببرن دیگه هیچی تو اتاق نمیمونه.
آقا رشید بهشون بگو احتیاط کنن، نمیخوام صندوق بانو جان ضربه ببینه.
باشه لیلی جان، حواسم هست. مگه مابقی اساسی سالم نرفون خونه؟ اینم به سلامتی میده.
آی رشید، زنه و حساسیت به وسایل زندگی. راست میگه، حواستو جمع کن.
تو چشم شازده خانم، رو فرمایش شما که نمیشه حرف زد.
باریکلا.
آقا حبیب.
بله آقا.
با رفیقت بید داخل. بید این صندوق هم ببرید که دیگه تموم بشه.
چشم آقا. یالله.
بفرما ببشت. بفرما.
سلام علیکم.
خسته نباشی.
سلامت باشی مادر. سلامت باشی.
رشید. این آقا. مراقب باش به در رو دیگه نزن.
باش. حبیب جان احتیاط کنم.
چشم آقا رو چشم.
لیلی جان. اون قرآن جلد مخملی تو اتاقت یادت نره.
خوب شد گفتی. اون یادگاری شماست. الان میرم میارمش.
خب همسایه، با رفتن صندوق جهیزیت دیگه انگار راستی راستی رفتنی شدی.
بالاخره یه روزی باید میرفتم. نمیدونم با چه زبونی ازت تشکر کنم.
با همون زبان شیرین فارسی خودت. جات پیشم خیلی خالی میشه، اما میدونم که باید به بچه هات برسی. عیار نقابدار
شاسته خانم،
یه بار بهت گفتم که من و ارسلان تو هزار توی زندگی اشرافی و مخوف قجری بزرگ شدیم. خدا رو شکر هیچ وقت دست از پا خطا نکردیم، اما خوب از دستیسه و توطئه خبر داریم.
ولی من
بین خودمون میمونه، پیاده شدن ناگهانی تو روز ختم قرآن ثریا با بقچه سیاهی که همراهت بود و خیلی چیزای دیگه منو به این نتیجه رسوند که عیار ناشناس کسی نبود جز خودت.
داخل بقچه رو دیده بوده؟
از خونه خودمون میدونستم که توی بقچه چیا داری. اولش دلخوش شدم، اما بعدش تحسینت کردم، واسه همین جلوتو نگرفتم، چون معنی خشم و نفرتتو میدونستم. تا همین الانم چیزی نگفتم، حتی به ارسلان هیچ وقتم نخواهم گفت، نه به اون نه به هیچ کس دیگه. کارت عالی بود بانو جان.
شازده خانم،
از رخساره به یادگار داشته باش، بعضی رازها رو هرگز نباید فاش کرد. این راز از همون هست. فقط به بچت فکر کن، به آینده روشن، به نوه‌هات. هدف اول تو الان فقط خوشبختی رشیده. دونستن این راز دردناک برای هیچ کس فایده‌ای نداره.
میدونم شاسته خانم.
آفرین دختر خوب.
چی شده مادر؟ چرا رنگت پریده؟
رفتم تو اتاقش، دیدم بیحال نشسته.
چیزی نیست رشید خان.
چیزی نیست؟ رنگ و روت رفته.
من باید برم حساب عمل بنای دم حجره رو بدم. لیلی اگه حالت خوب نیست بیا یه سر بریم پیش دکتر داوودی.
بابا من خوبم، فقط یکم ضعف کردم.
مادر جون تو برو به کار و زندگیت برس، الان میگم بچهای مطبخ بهش نباد داغ بدن.
اینا با عرابه دارن آروم آروم میرن سمت خونه.
تو نگران نباش، منم برای لیلی و مادرت درشکه خبر میکنم که زودتر از اساس کشا برسن.
مادر پس لیلی سپرده به شما.
باشه پسر جون تو برو.
باشه. ما
هستیم. قربونت برم.
ببینم لیلی، بالا هم آوردی دختر.
گلاب به روتون، معدم چرخید و یکم هم بالا آوردم. خدا خدایی کرد رشید خان ندید، ولی الان منو میکشون دکتر.
تحویل بگیر مادر بزرگ.
راست میگی شست خانم.
تو غیر این فکر میکنی؟
رادیو نمایش FM 107.5 رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
سالهای دهه 60 سالهای غریبی بود، سالهای دربدری و جنگ و نداری.
کارگردان مجید حمزه، گوینده معصومه عزیز محمدی، افکتور نازنین حسنپور، صدابردار رضا طاهری. تهیه کننده ملیحه مرادی جعفری. قسمت پنجم.
سلام شنوندگان گرامی، در قسمت‌های پیشین شنیدیم ایوب و امید به شهر رفتن و پول امانی رو به نذیر رسوندن، اما دوچرخی اونا رو دزد برد. وقتی امید و ایوب به روستا برگشتن، با تیم دوچرخه سواری طوفان روبرو شدن که برای تمرین به روستای اونا اومده بودن. فردای اون روز وقتی که دوچرخه سوارا برای تمرین به بیابون رفته بودن، عباس و سروش از اونا جدا افتادن و گم شدن. گروه جستجو اونا رو در حالی پیدا میکنه که عباس و مار گزیده. بیبی عباس رو معالجه میکنه، اما اون فعلا قادر نیست با امید مسابقه بده تا اگه امید برد عضو تیم طوفان بشه. به همین خاطر در روز مسابقه جمشید به جای عباس حریف امید میشه، اما در میانه مسابقه به زمین میخوره و پاش میشکنه. حالا با هم بشنویم ادامه ماجرا رو.
من نظرم همین بود که گفتم. حالا باز هرچی جمع بگه.
تو چی میگی عباس؟
چی بگم سوش؟ حالا چه میدونم من؟
حالا من میدونم. ببین جمشید خان دیگه با اون پای داغونش نمیتونه بیاد سر تمرین. مسابقات هم که شروع بشه تیم بالاخره یه مسئولی رئیسی چیزی میخواد تا هیئت ورزشی اصلا تیم رو قبول کنه یا نه.
پس مسابقه آقا رفت رو هوا.
حالا با این اوضاع ما اینجا واسه چی باید بمونیم رکاب بزنیم؟
اکبر پس میگه چیکار کنیم؟
چیکار کنیم؟ خب بریم، معلومه دیگه.
مشنور الله یه ست دیوانی میاری؟
بسته دارم خیلی.
چی شد عباس؟ آقا عباس با تو هم چی شد؟
چی شد؟
آقا میریم میمونیم چیکار میکنیم؟ بگو دیگه.
ست لیوانی.
دست شما درد نکنه.
دست
دارم. من میگم چایو بخوریم بریم دیگه.
چرا حالا؟ بمونیم بلکه جمشید با همون پای لنگش برگشت اومد.
و تا حالا ایوب داشت روزه میخوند نمیاد، نمیتونه که بیاد.
حالا شما منقدر زود میدون خالی نکنین دیگه. درسته که جمشید خان پاش رفته تو گچ، ولی نگفت که شما تمرین رو ول کنین. گفت
خب یادش رفته بدبخت، والا خودش هم میدونه موندن ما فایده نداره.
نه اکبر آقا، اتفاقا من ازش پرسیدم که حالا با این اوضاع تکلیف امید چی میشه، گفت بمونه و تمرینشو بکنه.
خب امیدو گفته، اگه ما هم میخواست بمونیم میگفت. خب
دیگه من این